ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک گروه مسلح 120 تن از افراد پلیس اوکراین را در شهر دونتسک به اسارت گرفت. پروفسور نادر انقطاع برنده جایزه اتحادیه بین المللی علوم رادیویی شد. صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته 9 میلیارد دلار اعلام شد. درود شنوندگان عزیز، گروهی مسلح از جدایی طلبان طرفدار روسیه حدود 120 نفر از نیروی پلیس اوکراین را در شهر دونتسک به اسارت گرفت. مردان مسلح ابتدا آسایشگاهی را که نیروهای پلیس در آنجا مستقر شده بودند محاصره کردند و پس از تیراندازی متقابل و آتش گرفتن بخشی از آسایشگاه، نیروهای پلیس اوکراین حاضر شدند تسلیم شوند. به گزارش خبرگزاری اوکراین، افراد پلیس اسلحه‌های خود را تحویل جدایی طلبان داده و با چند اتوبوس به محل دیگری منتقل شدند. تاکنون درباره تلفات احتمالی و محل نگهداری افراد پلیس به اسارت گرفته شده گزارشی منتشر نشده است. گفته می‌شود تعداد افراد مسلح حدود 100 نفر بود که خود را نماینده جمهوری خلق دونتسک می‌خواندند. برخلاف روسیه که جشن پیروزی جنگ جهانی دوم در آنجا با شکوه یادآور زمان اتحاد شوروی سابق برگزار شد، در کیف تمام مراسم جشن به دلایل امنیتی لغو شده است. تنها دو روز به همه پرسی که جدایی طلبان طرفدار روسیه مصممند در شرق اوکراین برگزار کنند باقی مانده. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کریمه الحاقی سفر کرد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
جمعه به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم با حضور رئیس جمهور و مقامهای ارشد روسیه در میدان سرخ موسکو رژه نظامی برگزار شد. پس از پایان این مراسم، پوتین برای شرکت در رژه مشابه که در شهر سیواستوپل در کریمه برنامه ریزی شده بود، برای نخستین بار پس از الحاق این شبه جزیره عازم منطقه شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به این دیدار اعتراض کرد و آن را اقدام تحریک‌آمیز خواند. در این بیانیه همچنین آمده است که روسیه نه تنها حاضر به حل دیپلماتیک مسائل دو جانبه با اوکراین نیست، که به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. پترو پاراشنکا، نامزد اصلی ریاست جمهوری در اوکراین، سفر پوتین به کریمه را نقض حقوق بین‌الملل خواند و آن را محکوم کرد. در میان نخستین واکنش‌های بین‌المللی، دبیرکل ناتو دیدار پوتین از کریمه را بدهنگام خواند و در ضمن تأکید کرد که تاکنون هیچ نشانه از عقب نشینی نیروهای روسی از مرز با اوکراین دیده نمی‌شود. چهارشنبه پوتین گفته بود در میان تلاش‌های روسیه برای حل مناقشه اوکراین، ارتش این کشور از مرز فرا خوانده شده. پیشتر صدر اعظم آلمان پوتین را شرکت در رژه نظامی در کریمه برحذر داشته و وزیر خارجه این کشور نیز گفته بود این اقدام وضعیت دشوار کنونی را پیچیده تر خواهد کرد. غرب الحاق کریمه به خاک روسیه را به رسمیت نشناخته. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا دوشنبه بار دیگر فهرست تحریمی خود برای مجازات مقامهای روسیه و کریمه را گسترش خواهد داد. اما در شرق نارام اوکراین، صبح جمعه گروه مسلح به مرکز پلیس در بندر ماریوپل در جنوب استان دنیتسک حمله کردند. در این درگیری از طرف نیروهای دولتی 3 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. به گفته وزیر کشور 20 شورشی کشته و 4 نفر بازداشت شدند. ساختمان پلیس کاملا در آتش سوخت. جدایی طلبان در استانهای دونیتسک و لوگانسک برای برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی از اوکراین در روز یکشنبه آماده می‌شوند. الکساندر خریاکوف، یک از رهبران جمهوری خودخوانده دونیتسک، در جمع هواداران خود گفت: بعد از همه‌پرسی سلاح را کنار می‌گذاریم و مبارزه خود را در عرصه سیاسی ادامه می‌دهیم. شرکت کنندگان در این تجمع با شعارهای زنده باد پوتین، زنده باد استالین از این گفته‌ها استقبال کردند. اما در خارکوف همه پرسی جدایی طلبان یک شنبه برگزار نخواهد شد. یوریا پوختین که خود را عضو شورای هماهنگی جنوب و شرق اوکراین مینامد، به خبرنگاران گفت: متاسفانه هواداران روسیه در خارکوف با همتایان خود در دونیتسک و لوگانسک پیرامون سوالهایی که باید در رفراندوم مطرح شود به توافق نرسیدند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدایی طلبان خواسته بود زمان برگزاری همه پرسی را به تعویق بیاندازد. میریزند. دولت مردان اوکراینی معتقدند این خواسته هیلگری پوتین است تا وانمود کند که روسیه نقش در تحولات اوکراین ندارد. جمعه والنتین نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد کیف هر اقدامی برای ممانعت از برگزاری همه پرسی جدایی طلبان انجام خواهد داد. اما مقامهای محلی در دونیتسک و لوگانسک میگویند امکان جلوگیری از این اقدام را ندارند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
پس از گذشت نزدیک به یک سال از ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی، بازرگان شهروند بریتانیا در دبی، مقامات قضایی امارات اعلام کردند که متهمان این پرونده 6 ایرانی هستند که 3 تن از آنها در حال حاضر در دبی در بازداشتند. نوشین سید حسینی.
دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که 6 ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی، تاجر ایرانی ساکن دبی، متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال گذشته در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد 3 ایرانی که بیش از 3 ماه قبل به اتهام دست داشتن در ربودن آقای یزدی بازداشت شده بودند، اعتراف کردند که آقای یزدی را ربوده و از طریق دریا او را از امارات خارج کردند. در این بیانیه به نقل از دادستان کل دبی آمده است که علاوه بر 3 ایرانی بازداشت شده، 3 ایرانی دیگر هم در این پرونده تحت تعقیب هستند و هر 6 نفر به چند فقره اتهام از جمله آدمربایی، حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او متهم هستند. عباس یزدان پناه یزدی شهروند ایرانی بریتانیایی که از حدود 11 سال پیش ساکن دبی شده بود، اوایل تیر ماه سال گذشته در سن 44 سالگی در دبی ناپدید شد. مطرح شدن نام آقای یزدی در 2 پرونده نفتی و دوستی او با مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به گمان زنی ها در مورد دلیل ناپدید شدنش در دبی دامن زده است. طبق گزارش ها عباس یزدان پناه یزدی یک روز پس از آنکه در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد، ناپدید شد. این پرونده به اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پترولیوم مستقر در امارات متحده عربی می پردازد. آتنا یزدی، همسر عباس یزدان پناه یزدی، ایران را مسئول ربوده شدن آقای یزدی می داند. ولی ایران این اتهام را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن شاهد پرونده گازی کرسنت است.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه خبرها. نادر انقطاع، استاد مهندسی برق و مهندسی سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا ی آمریکا، برنده جایزه بالتازار وندرپول اتحادیه بین‌المللی علوم امواج رادیویی اعلام شد. این جایزه هر 3 سال یک بار به دانشمندانی که سهم چشمگیری در گسترش علوم امواج رادیویی دارند اهدا می‌شود. نادر انقطاع که فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه تهران است، از طرف مجله علوم آمریکا به عنوان یکی از 50 پژوهشگر برتر جهان در زمینه علم و فناوری معرفی شده است. قرار است جایزه پروفسور نادر انقطاع در ماه اوت در پکن به او اهدا شود. اتحادیه بین المللی علوم امواج رادیویی در وبسایت خود از نادر انقطاع به عنوان یکی از پژوهشگران و مخترعین در تئوری الکترومغناطیس و نانو اپتیک یاد کرده است. یک ایرانی دیگر هم نشانه دیگری دریافت کرده است. یک دیپلمات و اقتصاددان ایرانی از دریافت کنندگان نشان امپراتور ژاپن بوده است. محمد حسین عادلی امروز در کاخ امپراتور ژاپن در توکیو حضور یافت و طی مراسمی که تعدادی از دولت مردان ژاپن و 4 مقام خارجی در آن حضور داشتند، نشان خورشید تابان ستاره زرین و سیمین را از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دریافت کرد. امپراتور ژاپن طی سخنانی از دریافت کنندگان خارجی نشان برای کوشش در راه بهبود مناسبات کشورشان با ژاپن سپاسگزاری نمود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن طی نامه‌ای به تاریخ 29 آوریل 9 اردیبهشت از محمد حسین عادلی دعوت کرد برای دریافت نشان امپراتور ژاپن در روز جمعه 9 ماه می برابر 19 اردیبهشت ماه در مراسمی که به همین مناسبت در کاخ امپراتور ژاپن برگزار می شود شرکت نماید. محمد حسین عادلی هم اکنون دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده گاز یا به اصطلاح اوپک گازی است. وی در اواخر دهه 80 میلادی سفیر ایران در توکیو بود و برای گسترش روابط ایران و ژاپن تلاش کرد. سپس ریاست بانک مرکزی ایران را در دست گرفت و در دوران پس از جنگ 8 ساله در زمینه اصلاحات اقتصادی ایران ایفای نقش نمود. در همان زمان محمد حسین عادلی کتابی درباره رشد و توسعه ژاپن تألیف و همچنین در این باره سخنرانی کرد. وی که از پایه‌گذاران انجمن دوستی ایران و ژاپن است و همکنون ریاست انجمن را بر عهده دارد، به دنبال فاجعه سونامی ژاپن طی مقاله‌ای با مردم ژاپن ابراز همدردی نمود و با برشمردن ویژگی‌های مردم آن کشور از ایرانیان خواست با ژاپنی‌ها همدردی کنند. محمد حسین عادلی پیش از این در سال 2002 میلادی نشان عالی مجمع اقتصادی کرانس مونتانا سوئیس را دریافت کرده بود، جایزه‌ای که توسط پرنس موناکو اهدا می‌شود. این دیپلمات و اقتصاددان ایرانی همچنین کتابی دارد با عنوان مقدمه‌ای بر استقلال بانک مرکزی. تشکیل اولین کنفرانس دیپلماسی اقتصادی ایران، توسعه روابط با آفریقا و برگزاری کنفرانس روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی، برنامه ریزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی و برنامه کمک به بازسازی افغانستان و عراق از کارهای دیگر وی به شمار می روند. محمد حسین عادلی پس از کنارگیری از خدمات دولتی یک مؤسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی به نام روند ایجاد کرد که همایش سالانه‌ای برگزار می کرد.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره 12 تا 1 ظهر فرداشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا فصل پنجم.
خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال گذشته را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته عباس شهری مقدم، سال گذشته بیش از 40 میلیون تن محصولات پتروشیمی در ایران تولید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس شهری مقدم با انتقاد از روند خصوصی سازی نادرست در گذشته سقوط جایگاه شرکت ملی پتروشیمی را تایید کرده و گفته است امروز این شرکت از یک شرکت بزرگ تولیدی و توسعه‌ای به یک دستگاه معاملات ملکی تبدیل شده که هیچ گونه درآمد و اختیاری ندارد. وی همچنین گفته است این شرکت همکنون در انتظار 38 میلیارد دلار فایننس است تا 60 پروژه نیمه تمام را اجرا کند. وزیر نفت ایران گفت که هیچ توافقی در مورد میزان صادرات نفت ایران در ژنو صورت نگرفته و ایران هیچ محدودیتی برای صادرات نفت خود که از جای دیگر دیکته شود نمیپذیرد. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه روز پنجشنبه درباره میانگین صادرات نفت خام ایران بر اساس توافق ایران و پنج به علاوه یک گفت میزان صادرات نفت را خود ما تعیین می‌کنیم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. به گفته بیژن زنگنه میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که هم اکنون در بازار نفت عرضه می شود. فشرده خبرها 23:30 ایران.